زمستون تابستون ورزش میکنم. من این پارکی ملت ورزش سنگین هم میکنم، طناب میزنم، سایه میزنم، دور درخت تمرین داوری میکنم. فرضیه واسه من که بوکسورم، دور درخت میچرخم، دور میزنم، فیگور میگیرم، اما استاپ بریک بوکسوری که میگم، فرمونایی که میدم رو فرم منو میگم میذاره.
تسلیم نشو.
از باخت تا برد،
از شکست تا پیروزی،
ایران دست حق شدن نداره.
از ناامیدی به امیدواری.
جبران سه شکست رو میکنه حالا. مردانه پیروز میشه، جانانه پیروز میشه.
قصه زندگی ورزشکارانی که تسلیم نشدن و نمیشن.
جونم ایران.
قضاوت همیشه خب بالاخره اشتباه توش پیش میاد، کاملا هم طبیعیه. عذاب وجدان شده بگیرین، یعنی اینو چجوری داورا میگذرن؟ چون بالاخره هر انسانی اشتباه میکنه، بعضی وقتا تیم حریف اعتراض میکنن، همین ورزشگاه گریه میکنه، اینا ناخودآگاه تاثیر میذاره رو روحیه آدم دیگه.
100%. ببینید من تا حالا خود من عمدن نتونستم این کارو بکنم، شاید سهوم بشه.
آره سهوم میشه دیگه،
اینو مطمئن باشید شما. یعنی من به جرئت میتونم بگم که از من و آقای بابک بردوار یکی از بیرم ترین داورا ایران هستیم. من مربی تیم ملی رو از سالن بیرون کردم.
خودش قاطعیتی میخواد، شخصیت حتی... لیدر بودن و رهبری میخواد، اعتماد به نفس زیاد میخواد تو بتونی وایسی جلو کسی که بالاخره آدرنالینش بالا، ضربان قلبش بالا، ورزشکار اعتراضش رو میکنه. اینکه بتونی تو اون شرایط هم آرامش تو حفظ کنی که تصمیم درست بگیری، هم سالن رو مدیریت کنی، خیلی واقعا کار سختیه.
واقعا قضاوت خیلی سخته، خیلی سخته. باید کار کنی، اگه کار نکنی یعنی خودت افت میکنی، بدنت افت میکنه، رفلکس نداری. این یک واقعیته.
حالا یه توضیح راجع به خود بوکس برای علاقه‌مندان میدین. داوری توش فکر کنم سخت‌تر از ورزش‌های دیگه است. یعنی ما دیدی معمولا نتیجه اعلام نمیشه، بعد جمع میشه یهو نتیجه رو اعلام میکنن.
روند به روند نتیجه رو اعلام میکنن، یعنی اعلام نه، روند به روند من رأی بدی، روند سوم جمع بندی میکنن، رأی اعلام میکنن.
بعد الان تکنولوژی هم داخل شده، اینه بقیه
مثل کامپیوتره. قبلا کیبورد با داده بودن، هر مشیری که میزدن میزدن بوکسرها، منی که تشخیص من رو داور تشخیص میدادم، بعد دکمه آبی و قرمز فشار میدادم. الان دیگه اونجوری نشده، جمع کردن روند به روند نتیجه رو میبینن، نتیجه میبینن، رأی میدن. هر بوکسری در رو هر روندی 10 امتیاز بالا داره برای خودش، 10 امتیاز با آبی داره، 10 امتیاز هم قرمز داره. اگر بتونه آبی از قرمز جلو بزنه، ما امتیاز قرمز رو کم میکنیم، اون 10 خودش رو داره.
از اون برکن
10, 9, 8 تا 7، حتی 6 هم داره، ولی دیگه 6 و 7 و اصولا که بازی یک طرف بازی قطع.
حالا ما تو خیلی از رشته ها شنیدیم، هیچ وقت من خودم ندیدم، مثلا تو کشتی و نمیدونم تکواندو اینا میگن مثلا رئیس فدراسیون اهل کشوری باشه، مثلا داوری به نفعشه، نمیدونم مافیا داره. تو این رشته خودتون دیدین این همه قضاوت کردن واقعا هست؟
من خودم هیچ وقت کار نتونستم بکنم، به جرات رو اصلا بخوام.
داوری از نظر مالی اصلا سودی داره یا فقط اشتباه؟
نه اینجا اصلا، اینجا اصلا
پاداش زیاد میگیرم، بالاخره المپیک میرم.
اینجا اصلا، اینجا اصلا، یعنی هزینه داوری انقدر ضعیف و ذلیل واره که گفتنش به نظر من اشتباه نبود بگم. ولی ما میریم اونور، ما رو دعوت میکنن، بلیط هواپیما رفت و برگشت رو میدن، پول ویزا تو بهت میدن، پول هتل تو میدن، میان تو فرودگاه دنبالت، ولت میذارن میبرن، میارن دوباره میذارن توی فرودگاه، روزی $100 هم بهت کش میدن.
یعنی اینجا مثلا که دلایلی که ما اینجا این بود که بگیم آقا ما نماینده اون فقط اون قهرمانایی که حالا 24 ساعت تلویزیون و رادیو نشون میدن تو المپیک نیستن، کسای دیگه‌ای هم هستن که افتخار آفرینن تو رشته‌شون، ولی حواسا بهشون جمع نیست متاسفانه. الان کسی مراسم بدرقه و نمیدونم زنگی بزنه فردا داره،
واقعا اینجوریه، واقعا اینجوریه. الان به خود ما، یعنی من آقای بابک بردوار، خیلی بار داوری ما وقت گذاشتیم، ما زندگیمونو گذاشتیم، باور کنید تمام ایران ما پوشش میدادیم، تمام ایران
واسه پیشرفته بود.
ما وقتی بر قضاوت میکنیم اینجا ما رو رصد میکنن، میخوان آتو اما بگیرن.
ای بابا
آقا 70 تا قضاوت توی مسابقات خیلیه.
آره خیلیه.
بعد از اون بازی من دعوت شدم برای المپیک. من دور قبلم دعوت شده بودم، ولی به عنوان رزرو دور قبل برای توکیو. ولی خوشبختانه امسال تونستیم. ان
شاء الله اتفاق خوبم بیفته، مرحله بالاتر قضاوت کنیم.
دعا کنیم که ما فینال قضاوت
کنیم. ان شاء الله واقعا. شما که حقتون هست واقعا. حداقل تو بوکس نماینده نداریم، اینجوری فینال قضاوت کردن اینه مدال دیگه.
ممنون که اینجوری برداشت میکنید. ما رویه میدید، ما رویه میدید
واقعا همینه. آخه من سنتون میدم تو فوتبال دیدیم دیگه مراسم قهرمانی تو فینال میگیرن به داوران هم مدال میدن اولش، مثلا آقای فقانی، آقای فنایی همشون فینال جام جهانی و جام ملت ها رفتن مدال گرفتن، واقعا در همون حد افتخار.
آقای فقانی رو خیلی دوست دارم چون داوریش فوق العاده خوبه،
واقعا خیلی کارشون درست،
یعنی آدمیه که بی‌رحم تو امر قضاوت خوشم بی‌رحم دیدمش.
حالا این بحثه که این بقیه رشته ها رو هم به روز بوکس دنبال میکنی؟
من فوتبال خیلی دوست دارم، بوکس رو دوست دارم، من با محمد علی کلی دارم مش میندازم
واقعا،
اومد رو دیران جلد دارم،
عکسش رو حتما ببینم بعدش.
بعد اومد بود ایران، چون من عاشق محمد علی کلی بودم، پدرم یکی از بزرگترین نقاش ایران بود، از پدرم خواستم که صورتش تابلوش رو بشه من کادو کنم، تابلو رو که وقتی بهش دادم، کادویی کردم بهش دادم، کلی وقتی اون تابلو رو دید خدا شاهده بلند شد ما تو وحود بود، یه اتاق بهش کادویی داد دادن، گفتن اینا رو ولش کن این سالم برسه، حالا اونم بهت نشون میدم.
ایول حالا اون حتما نشون بده، ما هم میذاریم تو فضای مجازی که ببینن شنونده هامون.
Life is not really long. Let's say the average person 30 years old. Out of 30 years I might have about 16 years to be productive. So it's how we can all break individual lives down.
بعد فوتبال طرفدار کیم؟
من استقلالی تیرم به خاطر ناصر خان.
به خاطر ناصر خان. آقا این که باید بگی ناصر خان، خدا بیامون درجه یک.
ناصر خان یه دونه بود.
واقعا. یه زمانی هم رشت کار کردن استقلال رشت.
اون زمانی که من در بازبان شده به خاطر ناصر شده بودم.
عشق ناصر خان.
عشق ناصر خان شده بودم.
یه دور میزنه. توی دروازه سانت میکنه. فرصت برای مایلی کهن. کوتاه و زمینی به پای اجازی برخورد میکنه. شدن توی دروازه استقلال بود ضربه فتح‌آبادی که ناصر حجازی با عکس‌العمل خوبی که نشون میده توپو به کره میفرسته.
یادیم از منصور خان پوریدری بکنیم.
بله منصور خان پوریدری بکنیم. پرسپولیس هم دوست دارم، مثلا آقای مهدوی کله خیلی دوست دارم، آقای دایره خیلی دوست دارم.
آقای داورای فوتبال در ارتباط نبودین؟
نه متاسفم.
تو این داستان های اخیر هم بهتر در ارتباط نباشین.
اصلا خودم دخالت نمیدم.
آره
شکست خوردی؟
خسته ای؟
ناامیدی؟
هر کاری میکنی نمیشه؟
باختی؟ بعدم باختی؟
تو تنها نیستی،
خیلی ها جای تو بودن،
خیلی ها هم همین الان درست مثل خودت هم
شبیه تو هن، اما تسلیم نشدن، تسلیم نشدن و رسیدن.
باور نمیکنی؟
با تو هم. آره بیا بیا خودت بشنو قصه ی آدم هایی که رسیدن به هدفاشون.
تسلیم نشد.
یه روزتون واسمون تعریف می‌کنین؟ صبح ساعت چند خواب پا میشین که میرین
برای؟ باور می‌کنین صبح 4 نیم 5 بیدارم هر روز.
4 نیم 5 هر روز. ماشاءالله.
4 نیم 5 بیدارم تا بلند میشم یه اسواکی صورتی بشه، نصف اسواک بکنم. لباس بپوشم یکم بخوام برم پارک بشه تقریبا یه ربع به 6.
یه ربع به 6 تو پارکین؟
یه ربع به 6 هر روز تو پارک.
ماشاءالله. یه ساعت اینا ورزش
می‌کنین؟
یکم گفتم. دو ساعت؟
نه یک ساعت و نیم حداقل ورزش می‌کنیم ما. پیاده روی می‌کنم، بعد از پیاده روی کششی کار می‌کنم، بعد از کششی حرکت های بفت انجام میدیم، تکنیک میزنیم. من اونجا شاگرد دارم از 8 ساله دارم تا 8 ساله.
ما هم بیاییم پس
در خدمت هستیم
انشالله. از المپیک برگشتیم یه روز
انشالله.
ما باید هماهنگ کنیم یه هفته که بتونیم یه رو بشیم.
الله شما تشریف بیارید.
من
یعنی 6 دیگه بخوایی من 100 درصد میبینیم اونجا.
آره فکر کنم الان گفتین دیگه شنونده ها بیان دیگه، ورزشکارا میان پارک ملت. بعد یه سوالی که از ما میپرسن شما استادی، اینکه بچه‌ها مثلا جوونا فردا مثلا یک امتحانی دارن، کنکور دارن، استرس خیلی غلبه میکنه بهشون، کارشون حتی به سرم و اینا میکشه، شما قبل مسابقات به این مهمی المپیک اون لحظات آخر چجوری اون تمرکز رو حفظ میکنین، اون استرس رو میارین پایین تر؟
من اینقدر پله پله رفتم بالا. من اول داور درجه 2 ایران بودم، بعد درجه 1 شدم، بعد ملی شدم، بعد امتحان آسیایی دادم جج کنار آسیا شدم، بعد دیفری آسیا شدم، بعد اومدم بین‌المللی شدم، بعد از بین‌المللی که شده بودم بعد از 20 سال گفتم بعد ستاره بگیریم، بین‌المللی‌هایی که شده بودیم ما دو ستاره داده بودن، سه ستاره بعد می‌رفتیم امتحان می‌دادیم، که من آقای بابک بردبار رفتیم ایتالیا امتحان دادیم، هر دو تامون با هم قبول شدیم، دیگه درجه دیگه‌ای نبود که ما نگیریم، سه ستاره هستم.
یعنی انقدر پله پله اومدیم بالا، این آروم آروم تجربه کمک می‌کنه که دیگه استرس مسابقه و فضای استادیوم و اون
اوایل خیلی اوایل کار اون جوونا، تمام جوونا 100% استرس دارم، اصلا بس نداری، بستگی داری که چقدر خودتو به خودتو بتونی وقت بدی با محیط مسابقه. من جلوی رئیس فدراسیون جهانی قضاوت کردم بی نقص، جلوی رئیس جمهور قزاقستان با تمام چیزاش همراهاش اومده بودم فینال سمی المپیک پکن، من اونجا قضاوت کردم بین قزاق و ازبک، پیش رئیس فدراسیون، پیش
دیگه عادت کرده
برای من دیگه مهم نیست. آره اونایی که جدید میان براشون میکنم سر.
آره طول میکشه. حالا که این مسابقات رو گفتین، خودتون خاطر انگیزترین مسابقه‌ای که قضاوت کردین کدومه؟ حالا چند تا مگه یادتون مونده بعد این همه سال و این هزار تا مسابقه؟
قبل بوده صحنه المپیک بوده تو فرانسه. فینال صحنه المپیک.
چرا خاطر انگیز بود واسهتون؟
خب من اونجا خیلی تنها بودم. چطور بگم براتون؟ هیچ کی فکر نمی‌کرد که منو انتخاب کنن. خود المپیک واسم دیگه این یکی فوق العاده باشه. این دو تا خاطره خیلی خوبه واسم. تونستم
انشالله بهترین خاطرم رقم بخور و فینال و فینال المپیک رو قضاوت کنیم. حالا شده تو رینگ باشیم بعد دعواشون بشه بوکسورا بعد جدا میکنن، یعنی دیگه گکوره
من چه بالا باشم
جرات ندارم.
نه جدی دارم میگم، هم با خوشتایی نباشه.
خواهش میکنم.
خودم رو بلدم.
من خانواده ها این روزا خب بوکس واقعا ورزش محبوبی از یه سمت، خیلی از نوجوانا دوست دارن برن سمتش، خیلی از هنرمندا و مثلا هماین شجریان بهش نمیخوره ولی بوکس حرفه‌ای کار میکنه. من خواستم اینو بگم که از طرف بچه‌ها خیلی دوست دارن بوکس رو، ولی خانواده ها بعضی وقتا شاید نگن ورزش خشنیه، آستیلش بالاست. شما به عنوان استاد این رشته واقعا انقدر مثلا آستیل بالا خشنه یا نه واقعا این ورزش این بقیه ورزشا؟
ببینید به نظر من بستگی به مربیش داره و اون تشخیص مربی داره که آموزش بده به بوکسرش. ما حافظ منافع بوکسر ضعیفیم تو رینگ.
چقدر خشن چه جمله.
4-5 سال پیش بود توی کرج، میدونید قربانی کشور بود، اومده بود بالا 30 ثانیه اول مشغول بازی قطع کرد، همه موندن. سرمربی تیم ملی آقای نهرودی واسه من دست زد. و فرصت اصلا فکر نمی کردم، گفتم نه این مشته بعدی میره بیمارستان، این مهمه. یا مثلا مسابقه ارتشا بود، همین 3 سال پیش توی پادگان بودیم، بازی دو دقیقه تموم شد، طرف مش خودی که از سنگزه افتاد، داور شمرد، داور اشتباه کرد، می‌خواست بذاره بازی کنن، من پایین زدم دیگه گفتم بازی قطع کن. داد بیداد نه من میتونم، گفتم اونی که من میگم بعد بازی قطع کنی. 3-4 تا از درجه‌های بزرگ ارتش اونجا نشسته بودن، گفتم آقا چرا قطع کردی؟ گفتم ما نمیخوام بیمارستان بشه، بعدی بیمارستان نره، خدا شاهده. 5 دقیقه بعدش مربی شد از من عذرخواهی کرد، گفتم چرا؟ گفت حالش به هم خورد، توی رختکن افتاده. ما میگن پیچش مو رو میبینیم.
به بازنشستگی تا حالا فکر کردین؟
صحبتش نکن اصلا.
اصلا من با روی یکی دیگه میخواستم بگم المپیک بعدی هستین گفتم، ولی
من که تا زمانی که توان رو پام باشه من ورزشمو میکنم که رو فرم باشم.
آره شما که هستین ان شاء الله افتخار کشورمون هم باشین در فینال المپیک این دوره. فیلم و سریال میبینی؟ وقت میشه.
سریال من خیلی عاطفی هستم. سوایی که
آقا اینو من باید بگم، آره خیلی از بوکسیا خیلی عاطفی هستم.
خیلی عاطفی
مثال آقای شجریان زن هماین شجریان که اونم هم فکر می‌کنه خواننده و یه پسر خیلی آروم، ولی
من توی خانواده هنری بزرگ شدم.
آره گفتیم پدرتون نقاش بود.
خود منم طراحی و نقاشی رو پیش پدرم یاد گرفتم. پسر منم تقریبا همینجوری.
آقا پسر تو ورزش
نمیاد؟ یکی از پسرام قهرمان بدنسازی و قهرمان شنا ایران.
ماشاءالله.
یه پسرم که از بزرگترین معماران ایران شده.
یه از این پدری همچین پسرهایی برمیان دیگه. حالا داشتیم میگفتیم فیلم و سریال، حالا چی دوست دارین؟ فیلم محبوبتون مثلا خوشتون
میگم ده. من فیلم مثلا جنگی دوست ندارم. یه فیلم من دیده بودم به نام میخواهم زنده بمانم، سوزان هیوارد.
بهت اختار میکنم زودتر بیا بیرون باربارا گراهام، دوستانت بازداشت شدن، خودتو تسلیم کن.
دیگه خستتون نکنیم. ورزشکار محبوبتون حتی من فهمیدم از صحبتاتون محمد علی کلی بوده.
محمد علی کلی بوده بودین من نشون.
الان ورزشکار محبوب دارین؟ یعنی تو این جوان که دارن ورزش میکنن کسی که بگین؟ حالا بقیه رشته ها هم باشه.
بقیه رشته ها هستن. مثلا من کشتی آقای حسن یزدانی خیلی دوست دارم. خیلی بچه قدرتیه. ارادش خیلی قویه. واقعا ان
شاء الله برسه پاریس هم فدا بشه.
یک یورش یک حمله و پای رفتش خارج میکنه، خاک میکنه. دو امتیاز، دو امتیاز. شیر مادر نان پدر حلال دلاور. بزرگی میکنه، بزرگی میکنه حسن دلاور.
تشکرات پایانی شما. خب این همه سال اومدین ولی خب قطعا یه نفره نبوده، همسرتون خیلی همراهتون بوده.
بله 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 بله. همین الانش هم لباسه منو میچینه، همه کارامو میکنه، چمدون منو اون میبنده، یعنی یکی یکی اون واسه من آماده میکنه که من
کلی دوریتون رو باید تحمل کنه.
لازم خانم منم قهرمان پینگ پونگ بود آموزشگاه.
شما یه المپیک خانوادگی دارید.
داداش من قهرمان کشتی ایران بود و داور ممتاز کشتی.
الان هم هست؟
بله بله. فرخ صادق پور تو رشت شناسنامه فرامرز ولی ما فرخ داشتیم.
استان گیلان من نمایندم تو قایقرانی دارین علی آقا میرزایی. بله بله. باش صحبت کردیم. خیلی پسر گل آقایی.
امیدوارم که ما میریم کاروان ورزشی ما بتونم موفق باشم. امیدوارم که اینطوری بشه 100%. برای اینکه کاروان ورزشی ما موفق بشه ما موفقیم. از یه طرف ناراحتم که ما سهمیه نگرفتیم بوکس. از یه طرف خوشحالم که برای اولین بار در تاریخ بوکس ایران دو تا داور رو دعوت کردن. اصلا خیلی مهمه توی 70 سال نداشتیم اصلا. این باعث خوشحالی منه و امیدوارم که این صحبتی که با شما کردم به دل بعضی از ورزشکارای ما خوب بشینه.
قطعا میشینه، دل همه میشینه. من واقعا خیلی لذت بردم، خودم با خیلی از این ورزشکارا صحبت کردم
ولی بهتره ببینید یاد گرفتم طلاوی با این سن من میذارم.
و اینکه حرف آخرتون برای مردم ایران، این برنامه رو دم مسابقاتتون میشنوم، اون روزایی که تو پاریس این احتمالاً شاید خودتون همون موقع نشنوین ولی دعاهای مردم میاد
بسن. امیدوارم اولا که به دعاهای مردم احتیاج داریم ما، هم نه من نه دوستم بلکه تمام کاروان ورزشی ما، چون یه ایرانی هستین دیگه. امیدوارم که ما بتونیم با قضاوتای خوبمون بوکس رو به خودمون و داوری خودمون به جهانیا بشناسیم.
ان شاءالله که مراحل بالا فینال هم بریم ما پای تلویزیون بشینیم.
خوشحال میشم اگه این کارو حتما بهتون زنگ میزنم.
ان شاءالله ما زنگ میزنیم. میایم فرودگاه استقبال شد.
قربونتون
برم. مخلصین هستتون در نفر.
تسلیم نشو روایت المپیکی های پاریس 2024.
رادیو جوان.
از نزدیک، از نزدیک، نگاهی نزدیکتر به بازتاب رویدادهای ایران در مطبوعات جهان.
به نام خداوند دانا و توانا، سلام به همه شما شنوندگان عزیز برنامه‌های سیاسی رادیو جوان. وقت شما بخیر باشه. من والی نعمتیان هستم با برنامه از نزدیک در خدمت شما عزیزان.
و من هم رضا فرخی هستم و از شما دعوت میکنم تا پایان همراه ما باشید.
به عنوان گویندگان این برنامه دقایقی در خدمت شما هستیم و امیدواریم که بتونیم لحظات خوبی رو در کنار شما سپری کنیم.
در این برنامه مروری خواهیم داشت بر مهمترین تیترها، مقالات و گزارش‌های خبری در مطبوعات جهان و به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی هم خواهیم رفت.
در نخستین بخش برنامه به سراغ عناوین برگزیده نشریات جهان میریم.
خبرگزاری خانه ملت حضور 80 هیئت و 300 مهمان خارجی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری.
سخنگوی وزارت خارجه از حمایت ایران از اجماع گروه‌های فلسطینی خبر داد.
احضار سفیر انگلستان به وزارت امور خارجه.
کانال 12 تلویزیون رژیم صهیونیستی از قدرت مهندسی حماس در حفر تونل‌ها غافلگیر شدیم.
وبسایت آکسیوس حزب الله لبنان سازمان ملل را در جریان حادثه مجدل شمس قرار داد.
روزنامه هارتس لکه ننگ 7 اکتبر تا ابد بر پیشانی نتانیاهو خواهد ماند.
روزنامه هارتس رفتارهای تبعیض آمیز مقامات فرانسوی با مهاجران و آوارگان در جریان برگزاری بازی‌های المپیک.
نخست وزیر ایرلند حمله اسرائیل به مدرسه آوارگان فلسطینی خشونت بیرحمانه و خلاف وجدان بشری است.
و خبرگزاری ریا نوستی به نقل از سرگئی لاوروف، غرب در حال درک عدم امکان شکست روسیه است.
در این بخش به سراغ بازتاب تحولات ایران در مطبوعات خارجی میریم. با ما همراه باشید. خبرگزاری خانه ملت از حضور حدود 80 هیئت خارجی از مقامات کشورها و سازمانهای بین المللی مختلف و حضور 300 مهمان خارجی تا این لحظه در مراسم تحلیف ریاست جمهوری خبر داد. هیئت‌های خارجی متشکل از رؤسای جمهور، نخست وزیر، معاونان رئیس جمهور، معاونان نخست وزیر، وزرای خارجه، نایب رئیسان مجلس و سایر مقامات بودند.
ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه گفته نشست اخیر گروه‌های فلسطینی در پکن در راستای توافق و آشتی ملی اقدامی ارزشمند و حرکت در مسیری درست است.
در پی اقدام دولت انگلیس در استرداد یکی از اتباع کشورمان به آمریکا به اتهام دور زدن تحریم‌ها، سفیر انگلیس در تهران به وزارت امور خارجه احضار شد. وزارت امور خارجه بازداشت غیرقانونی این شهروند ایرانی را محکوم و بر ضرورت آزادی ایشون تأکید کرد.
تحولات غرب آسیا در مطبوعات خارجی.
شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داده که کانال 12 تلویزیون رژیم اشغالگر اسرائیل به نقل از یک مقام نظامی رژیم اعلام کرده ما هنوز تصور کاملی از تونل‌های حماس و کنترل کامل بر آن نداریم. حماس با استفاده از تونل‌ها در زیر زمین وارد یک نبرد دفاعی سازمان یافته شده است.
روزنامه هارتس اسرائیل در سرمقاله خودش نوشت اسرائیلی‌ها نباید اجازه دهند که سر و صدای کف زدن برای نتانیاهو در کنگره آمریکا واقعیت تلخ را فراموش کند، زیرا بنیامین نتانیاهو تا ابد لکه ننگ حوادث 7 اکتبر را بر پیشانی خواهد داشت.
و تیتر و خبر پایانی این بخش، همزمان با هشدار سازمان ملل درباره احتمال تشدید تنش در شمال فلسطین اشغالی و جنوب لبنان به دنبال حادثه مرگبار مجدل شمس در جولان اشغالی، وبسایت آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد که حزب الله به سازمان ملل اطلاع داده که حادثه مجدل شمس ناشی از سقوط یک موشک رهگیری اسرائیل بوده است.
در این لحظه با کارشناس برنامه صحبت می‌کنم، جناب آقای دکتر حسین سیاه‌نوری، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر سلام به شما، وقت شما بخیر. هدف صهیونیست‌ها از بحران آفرینی علیه حزب الله لبنان پس از حادثه سقوط موشک رهگیری این رژیم به نظر شما در مجدل الشمس چی بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان، در بررسی اهداف رژیم صهیونیستی از بحران آفرینی علیه حزب الله لبنان پس از حادثه سقوط موشک رهگیری این رژیم در شهرک مجدل شمس در یک زمین فوتبال در جولان اشغالی که منجر به کشته و زخمی شدن تعداد قابل توجهی از افراد حاضر در اون محل شد، باید به عرض برسونیم که رژیم صهیونیستی اهداف چندگانه‌ای رو از این گونه سیاست‌های تکراری و نخنما مسبوق به سابقه برای خودش پیگیری می‌کنه. یکی از این اهداف این هستش که با عنایت به سونامی بحران اعتراضات و درگیری‌های داخلی رژیم صهیونیستی که توسط ساکنین این رژیم بر علیه سیاست‌های تخریبگر این رژیم در حال اجرا هست، رژیم صهیونیستی سعی می‌کنه که با این روش‌ها بحران داخلی خودش رو به سرزمین‌های دیگر خاصه لبنان صادر بکنه تا به هدف کاستن بخشی از فشارهای داخلی خودش که هست برسه. امکان داره که این به اصطلاح صدور فشار رو حتی در مورد کشورهای دیگر هم مانند سوریه و عراق به اجرا بذاره. به هر حال متصور در ذهن هست و دور از ذهن نیست. هدف دیگر این که رژیم صهیونیستی با انجام این گونه سیاست‌های تکراری سعی در تخریب چهره مقاومت در اذهان عمومی جهان و منطقه رو داره. اما یک مسئله مهم دیگر این هستش که از آنجایی که طائفه دروزی در لبنان دارای احزابی هست و این احزاب بعضاً معارض بوده اند و در بازه‌هایی از تاریخ و ادواری از تاریخ لبنان اخیراً سالهای گذشته ایجاد مشکلاتی رو کردن و درگیری‌های داخلی رو ایجاد کردن که ریاست اونها با فردی مثل ولید جنبلات بوده و هر از گاهی هم عملیاتی در بحران‌های داخلی لبنان داشتن، قصد داره با این صحنه سازی ها از ظرفیت معارض جریان های سیاسی دروزی بر علیه مقاومت لبنان و ایجاد درگیری در داخل لبنان و تضعیف اونها و مشغول کردنشون به درگیری های داخلی بهره های لازم رو ببره. شما رو به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از توضیحاتتون، خدا نگهدار. بسیار خوب شنوندگان گرامی رادیو جوان، شماره ناماشنای 162 روابط عمومی سازمان و شماره پیامک رادیو جوان هم 30881 در اختیار شما عزیزان، میتونید با نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو در بهتر شدن این برنامه کمک کنید. همچنین شما میتونید از طریق نرم افزار ایران صدا اگر از نزدیک رو نشنیدید این بار از طریق این نرم افزار بشنوید.
بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی.
خبرنگار العربی گزارش داد بسیاری از جمعیت‌های حقوق بشر فرانسه اقدامات تبعیض‌آمیز مقامات فرانسوی علیه مهاجران و آوارگان و اجرای سیاست پاکسازی اجتماعی علیه اونها رو در بازی‌های المپیک که با ارزش‌های المپیک تعارض داره محکوم کردند.
سیمون هریس نخست وزیر ایرلند حمله مرگبار رژیم صهیونیستی به یک مدرسه در نوار غزه را که 36 نفر کشته در پی داشت نشانه دیگری از خشونت بی‌رحمانه و خلاف وجدان بشری خواند.
اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در بامداد امروز به دست تروریسم دولتی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
اسماعیل هنیه در سال 1962 توی اردوگاه آوارگان ساحل غزه به دنیا آمده و فقر و گرسنگی ماحصل اشغالگری اسرائیل را از ابتدای کودکیش لمس کرد. وقتی اسرائیل توی سال 1967 غزه و کرانه باختری رو اشغال کرد، طعم زندگی زیر سیطره کامل اسرائیل رو هم چشید. هنیه توی مدرسه سازمان ملل درس خوند، به دانشگاه اسلامی غزه رفت، رئیس اتحادیه دانشجویان هم شد و توی مبارزه سیاسی علیه اشغالگری اسرائیل فعال بود. اسماعیل هنیه یکی از جوانهایی بود که توی انتفاضه اول علیه اسرائیل نقش مهمی داشت و از سال 1978 حال و هوای زندان رو درک کرد. توی همین دوران انتفاضه و زندان هم به حماس پیوست و با سایر نیروهای حماس بعد از 3 سال زندان به لبنان تبعید شد و اونجا هم دست از مبارزه با اسرائیل بر نداشت. سال 1993 بود که به غزه برگشت و بعد از مدتی رئیس دانشگاه اسلامی غزه شد. توی این سالها رابطه خوب و نزدیکی با شیخ احمد یاسین رهبر حماس پیدا کرد و بعد از آزادی شیخ یاسین از زندان رئیس دفتر رهبر حماس شد. اسرائیل شیخ احمد یاسین و هنیه رو با هم ترور کرد که هر دو زخمی شدند ولی جون سالم به در بردن. با شروع انتفاضه دوم اسرائیل اکثر اعضای اصلی و نسل اول حماس رو ترور کرد و بدین ترتیب نوبت به نقش‌آفرینی نسل بعدی حماس و افرادی مثل اسماعیل هنیه رسید. توی این دوره با عقب نشینی اسرائیل از غزه، اسماعیل هنیه به سرعت تونست تشکیلات حماس رو گسترش بده و با کمک محمد عزیف و گردانهای قسام قدرت مردم فلسطین رو هم افزایش بده. با برگزاری اولین دوره انتخابات مجلس فلسطین هم لیست انتخاباتی حماس به رهبری اسماعیل هنیه بیشترین رأی رو آورد و هنیه نخست وزیر مردم فلسطین شد. البته اسرائیل با حمایت آمریکا و محاصره غزه هیچ وقت اجازه تشکیل مناسب و کارآمد دولت فلسطینی رو نداد. توی دوره رهبری اسماعیل هنیه در غزه، اسرائیل بارها اقدام به ترور هنیه کرد، اما این تهدیدها و ترورها ناموفق بود و در عوض روز به روز قدرت حماس بیشتر شد و توی جنگ 2014 به اسرائیل نشون داد که دیگه توان مقابله با قدرت نظامی حماس رو نداره. محبوبیت هنیه هم مدام بیشتر شد و توی سال 2017 به ریاست دفتر سیاسی حماس رسید. اسرائیل بارها جلوی ورود اسماعیل هنیه به غزه رو گرفت و یه بار دیگه توی مرز رفح اقدام به ترورش کرد تا اعضای اصلی حماس به ناچار تصمیم گرفتن اسماعیل هنیه از غزه خارج بشه و کار خودش رو در خارج غزه ادامه بده. اما اسرائیل ناجوان مردانه انتقام خودش از هنیه رو با کشتن اعضای خانواده‌اش گرفت.
رژیم صهیونیستی که اسماعیل هنیه را خار چشمان خود می‌دید نتوانست این مجاهده بزرگ را تحمل کند و سرانجام ناجوان مردانه او را به شهادت رساند.
به نقل از خبرگزاری نووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پس از نشست روسیه و آسئان تاکید کرد که کشورهای غربی شروع به درک این واقعیت کردند که شکست دادن روسیه در مناقشه نظامی در اوکراین غیر ممکنه و به همین دلیل اخیراً پیشنهادات متعددی برای حل مناقشه در اوکراین مطرح شده.
گردانهای القسام با انتشار یک کاریکاتور بی‌تفاوتی نخست وزیر رژیم صهیونیستی نسبت به جان اسرای این رژیم را به سخره گرفتند. در کاریکاتور گردانهای القسام